بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
در زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
عزیزان جان، یکی دیگه از مواردی که جزو موانع گفتاری در گوینده هست، لحن و آهنگ صداست. وقتی که من یه نکته‌ای رو میخوام به زبون بیارم، موضوعی رو میخوام به مخاطبم منتقل بکنم، اون لحن من و اون آهنگ من باید متناسب اون محتوایی باشد که میخوام به طرف مقابل اعلام بکنم. تصور بکنید به فردی که شما یک خبر شادی آور میخواییم بدین، میخواییم بهش بگین که مثلا انشالله در یک قرعه کشی برنده شده و اتفاق خیلی خوبی براش افتاده. خب تصور بکنید با یه لحن خیلی بد بهش بگین، تصور بکنید با یه آهنگی ناموزون و نامتقارن این رو بهش بگید، یا بالعکس تصور کنید خدای نکرده میخواین خبر ناراحت کننده ای رو به فرد بدید، و اینطوری شما به جای اینکه بتونید یک ارتباط مؤثری رو ایجاد بکنید، بلکه این قضیه باعث میشه که طرف مقابل واکنشی نشون بده که مثلا آدم حسابی، مرد حسابی، مثلا این چه طرز گفتنه، این چه لحنیه، تو داری، تو خوشحالی از اینی که فلان مشکل برای من اتفاق افتاده، یا بالعکسش اگر این خبر خوشاینده پس تو چرا اینگونه به من خبر رو میدی. نکاتی که میگم شاید بعضی از عزیزان، چون میدونم مبتلا به بسیاری از عزیزان ما بوده در کلاس ها و خب زیاد به من میگن که اینا که خیلی ساده است، همین موارد خیلی ساده رو اگر کسی بتونه انجام بده، من در تدریس این محتوا میگم مروری بر یک مهارت مقفول، یعنی واقعا ما نمیدونیم که این ارتباط مؤثر چقدر میتونه، چقدر تأکید و میتونه چقدر تحسین به بار بیاره، میتونه چقدر باعث موفقیت ما در موارد مختلف در سبک زندگیمون بشه. پس لطفاً همچنان با دقت با ما بمونید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم، اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا.
آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبرز همه تو میانه هست، زینقند فارسی، زینقند فارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صبح شما به خیر باشه هموطنان نازنینم، و امیدوارم که در کنار کانون گرم خانواده در صحت و سلامت کامل باشید و لحظه هاتون قرینه خیر و شادی و برکت باشه. اگر میخواید از طریق 2265-2876 و 30102 با ما همراه باشید، لطفاً علاوه بر این که پیام‌های خودتون رو میگذارید، راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی سلامت هم صحبت بفرمایید که انشالله راهگشا بشه برای همکاران من در گروه‌های مختلف تهیه که بتونن نظرات شما رو اعمال کنن و برنامه‌ای تقدیمتون کنن که شما بپسندید. ساعت رسید به 9:10 و همراه شما همچنان هستیم از موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز با صدای دانش، نشاط، آرامش. همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت موجب مباهات ماست و امیدوارم که صحت و سلامت کامل باشید. بریم سراغ برنامه‌ای با عنوان افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های
اجتماعی از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما عزیزان شنونده. صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. آنچه که در برنامه امروز افق روشن مطرح خواهد شد، مقوله زباله‌گردی کودکانه، برنامه برای پایان زباله‌گردی کودکان. نگاه سنتی به پدیده زباله جمع کنی به این معناست که عده از سر نیاز اقتصادی و سیر کردن شکم موادی رو در بین زباله ها پیدا می کنن. البته این مقوله یک مقوله سنتی است. امروز با پدیده شبکه‌ای و مافیایی با پدیده زباله گردی مواجه هستیم. این افراد در شبکه‌های سازماندهی شده با سرتیم‌هایی در ساعت‌های مشخص و مناطق اختیار شده به زباله گردی مشغول میشن و همه چیز تحت کنترله و سود کلان هم به صاحبان در قبال مزد اندک به زباله گردهایی میرسه که غالباً از نیروهای کودک استفاده میکنن. دوستان شنونده، امروز در افق روشن در خصوص زباله‌گردی به ویژه زباله‌گردی کودکان می‌خوایم صحبت کنیم و می‌خوایم بدونیم که کارشناسان و خبرگان چه پیشنهادی به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه برای پایان زباله‌گردی دارند. با ما همراه باشید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
گفتگوی خودم رو در خصوص برنامه‌ای برای پایان زباله‌گردی با آقای دکتر جعفر بای آغاز می‌کنم. آقای دکتر جعفر بای جامعه شناس و محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی هستند. جناب آقای دکتر بای سلام، خیلی خوش اومدید به افق روشن.
سلام، عرض ادب و احترام، خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، در ارتباط با زباله‌گردی، خب طی سال‌های گذشته مفصل در رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شده. کارشناسان حوزه شهرداری و همینطور بهزیستی به این موضوع ورود پیدا کردن به عنوان متولیان اصلی مقابله با این پدیده. کارها و اقدامات مفصل انجام شده، از جمله برنامه‌ای که شهرداری تهران طی ماه‌های گذشته پیاده کرد، مبنی بر اینکه جلوگیری کنه از اینکه کودکان به ویژه به سمت مخازن زباله نرن، و بخشنامه‌ای هم به پیمانکاران ارائه کردن که حق ندارن که از کودکان در امر جمع کردن زباله‌ها استفاده کنن. با وجود این برنامه‌های مقطعی و کوتاه، فکر می‌کنید که بتونیم با پدیده زباله‌گردی مقابله کنیم؟
در یک کلام خیر. چرا؟ چون یک مقوله پیچیده، اصلا کل مسائل اجتماعی در وجود خودشون، ذات خودشون یه پیچیدگی هایی داره که باید حساب شده، برنامه ریزی شده، هدفمند و دقیق باشون برخورد کرد. این پدیده زباله‌گردی، زباله به عنوان طلای کثیف، کالایی هست که برای طیفی که نگاه اقتصادی دارن جلب توجه میکنه. طبیعتاً یه سری سازمان‌های زیرزمینی یا تشکیلات سازمان یافته زیرزمینی ایجاد میشه، به شکل مافیایی برنامه ریزی میکنه تا اینکه بتونه با حداقل هزینه حداکثر درآمد رو از این طلای کثیف کسب کنه. خب کودکان به عنوان نیروهای بالقوه رها شده با ارزون‌ترین قیمت، قابل کنترل و مدیریت، اینا رو جمع‌آوری میکنن در اتاقک‌های کوچیک با تعداد کثیر، اینا نگهداری میشه. یعنی 24 5 نفر توی یه اتاقک کوچک، اینا میشه محل بیتوتشون. در ساعات خاصی از شبانه روز رها میشن، البته با کنترل و نظارت دقیق. ای کاش که این کنترل و این نظارت و مدیران اجرایی ما میداشتن.
البته این بحث جهانی هست، چون سازمان بین‌المللی کار هم اصطلاح و بحثی رو چند سال گذشته مطرح کردن تحت عنوان بردهداری نوین در قالب باندهای زباله‌گردی.
دقیقاً، بله. اینا استثمار میشن، اینا با حد اقل دستمزد بیشترین درآمد رو برای اون صاحبان مافیاها، همون عناصری که میان سازمان یافتگی زیرزمینی مخفی رو تشکیل میدن تا بتونن از گرده این بچه‌ها بیشترین کار رو بکشن.
پس میشه گفت سود کلان طلای کثیف منجر به افزایش تعداد زباله‌گردها میشه؟
ببینید چند تا عامله، نمیشه واقعا با یک علت ما نتیجه این قضیه رو خلاصش کنیم. اولا ببینید تو هر جامعه‌ای یک عده‌ای به دلایل فوت والدین، به دلایل بروز حوادث و مشکلات و گرفتاری‌های خاص در جامعه وجود داره، بالقوه عناصری که دچار آسیبن، مسئله دارن، مشکلن و در کودکی مستلزم حمایت‌های ویژن، یعنی واجب و توجهن، لازم و توجهن. خب این اگر نهادهای حمایتی حمایت کنن، ساماندهی کنن، برنامه ریزی کنن، قطعا اینا در این مسیر قرار نمیگیرن.
خب بهزیستی هم اعلام کرده که عمدتا کودکان زباله‌گرد سرپرست ندارن.
بله، این افراد، یعنی کودکان بیگناه، طفلان معصوم رها شده تو کوی برزن توسط این عناصر، جایی که بهزیستی قفلت بکنه و نتونه پیش ببره، مسلما اونا اینا رو میقاپن و اونا اینا رو سعی میکنن تحت یوغ خودشون، این که دارم میگم یوغ به خاطر استثماری که از گرده این بدبخت ها میکشن.
ادادشون هم کم نیست آیه.
نه خیلی فراوان.
مطالعه‌ای که انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده، فقط در تهران 4000 کودک زباله‌گرد داریم.
بله. اینا ببینید خودشون هم خوششون نمیاد، خودشون هم دوست ندارن و واقعا جایگاه اصلیشون مدرسه است، محل بازیشون باید یه باشگاهی یه فضایی باشه، ولی از بد حادثه اینا تومه اون عناصر قرار گرفتن.
آقای دکتر، علاوه بر استثمار کودکان که به عنوان کودک زباله‌گرد میشناسیم، باید به این مقوله هم اشاره داشته باشیم که اینجا یک نقض قانون هم اتفاق میفته، استفاده از کودکان برای کار.
خلأ قانونی به شدت وجود داره. اینا به سن کار نرسیدن، به سن فعالیت و اشتغال نرسیدن، ولی توی زیرزمین‌های نمور تاریک، توی کفاشی‌ها، توی کارهای تولیدی‌های باز مخوف و مخفی مشغول کارن. و من خاطرم هست یکی از خبرنگاران صدا و سیما برای تهیه گزارشی رفته بود از اینها بگیره گزارشی تهیه کنه، وقتی اربابشون صاحبکارشون وارد میشه، برخورد بسیار خشن و ناجوری با خبرنگار صدا و سیما انجام میده که چرا شما اینو برملا کردی، چرا افشا کردی، چرا اجازه نگرفته با ما مثلا رفتی با اینا مصاحبه کردی. ببینید اگر نهادهای حمایتی هم ورود پیدا کنن یا اگر نهادهای فرهنگی بیان برای افشای اینا اقدامی بکنن، با واکنش‌های خیلی شدید در واقع کارفرمایان نامروّت قرار میگیرن. متأسفانه
پس ابتدا ما باید بریم سراغ همین کارفرماها، نه اینکه با کودکان زباله‌گرد و کودکان کار مقابله کنیم یا به اصطلاح جمع‌آوریشون کنیم.
بعد اینا معلولن، این کودکان بیچاره‌ها قربانی‌ان، اینا تومن، ما با اینها نمیتونیم. اینا ببین باید مورد حمایت قرار بگیرن، ولی اینا به خاطر ارزون قیمت بودن، به خاطر اینکه راحت مدیریت میشن، تابعیت میپذیرن و به شدت سهل الوصول و راحت و به قول شما فراوانن، لذا اینا به راحتی در اختیار این عناصر قرار میگیرن و اونا هم برای کارهای تولیدی خودشون آنچه نباید در این شرایطی که اینا به در سن رشد و آموزش و تفریح و بازی و این فرایند بالندگی قرار بگیرن، استعدادهای نفتی خودشون شکوفا کنن، مع الاسف در اونجا مشغول بیگاری هن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر بای. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده افق روشن هستید با موضوع برنامه‌ای برای پایان زباله‌گردی.
موضوع برنامه امروز ما پایان زباله‌گردیه. مجلس 11 در حال بررسی و آماده سازی طرحیه که تکلیف همه متولیان زباله‌گردی کودکان رو به عنوان یک آسیب اجتماعی روشن کنه. از این رو و با توجه به پیشنویس برنامه 7 توسعه، دیدگاه محققان در این زمینه میتونه پایانی بر زباله‌گردی باشه یا راهکارهایی لااقل برای حل اون بشه. حالا به نظر شما اصلا چرا زباله‌گردی هست؟ چطور باید با این پدیده مبارزه کرد؟ زباله‌گردی کودکان به نظر شما ناشی از چیه و آیا قانون میتونه منعی برای اون باشه؟
علت اصلی زباله‌گردی ها یا اون اشخاصی که میبینیم در سطح شهر گاهن تو زباله ها به دنبال چیزی میگردن، تفکیک نکردن زباله های قابل بازیافت از زباله های دیگه هستش.
مادرم همیشه زباله های خشک رو، حالا به هر حال چون جدا جایی نداریم، زباله های خشک رو جدا میذاره توی کیسه زباله های تر جدا، و حتی میخواد بذاریمش توی زباله های تر به صورت جدا هست، و همیشه میگه که این بچه هایی که زباله گردی میکنن حداقل دستشون رو توی زباله های تر نکنن.
مدیران شهری هم بایستی که محل‌های تعبیه بکنن واسه یه تفکیک زباله‌های خشک و قابل بازیافت از زباله‌های دیگه. الان تو هر محلی یه دونه سطل آشغال بیشتر نیستش که ما فقط میتونیم هر چی زباله هست رو باید بریزیم داخل همون.
من فکر می‌کنم زباله‌گردی یکم مبحث پیچیده‌ای داره، از دو بخش تشکیل شده. حالا یه چیزی در مورد اجتماع هست که حالا یک فشار ضعیفی هستن و اون بحثش جدا هست. یه بحث دیگه هم بحث سلامت جامعه هست که من فکر می‌کنم اگر بشه جدا سازی به طور کامل انجام بشه، حتی اگر دولت توان اینو نداشته باشه که از این همه کودک فقیر حمایت کنه، ولی جداسازی و اینکه اونها این کار رو انجام بدن ولی به هر حال دستشون روی توی زباله های آلوده تر نباشه، این میتونه یه راهکاری باشه که حداقل این کار رو انجام بدن ولی پاکیزه تر باشه، تمیز تر باشه این کار انجام میشه.
واسه تفکیک ما معمولا زباله های خشکمون رو کنار سطح میذاریم که خودش باعث کثیفی، باعث اون ظاهر بد و چیزهای دیگه میشه. اگر این کارو بکنیم خیلی از این کودکان کار، کودکان زباله گرد کمتر خواهند شد.
خب زباله‌گردی در حقیقت معضل جامعه ماست و باید برای اون راهکار داشته باشیم. ولی کاری که از دست من و شما برمیاد اینه که بتونیم زباله هامون رو از مبدأ در همون آشپزخانه جدا سازی کنیم و اونها رو در جاهای مخصوص قرار بدیم، یا اینکه لااقل شهرداری ها هم همت کنن و موقع جمع‌آوری زباله، زباله های خشک و با زباله های تر رو به هر حال براش جای مخصوص داشته باشن. شیبا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. افق روشن هست و در خصوص برنامه برای پایان زباله‌گردی گفتگو میکنیم. آقای دکتر بایبا، توجه به اینکه در خصوص پایان زباله‌گردی صحبت میکنیم، خب خیلی معتقدن که نمیشه واقعا دیگه زباله‌گردی رو جمع جورش کنیم. پدیده‌ای هست که تازه رونق گرفته و خیلی از کودکان به دلیل فقر یا مسائل اقتصادی یا نداشتن سرپرست، حتی بخش از اینا کودکان اتباع بیگانه هستن، مجبور هستن که در واقع یک جورایی هزینه خانواده یا هزینه های جاری زندگی خودشون رو از این طریق تامین کنن. اما می‌خوایم بدونیم که قانون‌گذار چه کرده. آنچه که مورد بحث ما هست اینه که پیشنهادهایی رو ارائه بدیم برای برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه برای پایان زباله‌گردی. معمولاً برخورد و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف خیلی سخته. کارهای زیربنایی و اساسی می‌خواد. قانون به تنهایی کافی نیست، عزم دستگاه‌های مختلف رو می‌طلبه، به ویژه در زمینه زباله‌گردی که سهم سازمان بهسیسی و شهرداری‌ها به نسبت پررنگ هست. طی خب سال‌های گذشته یک تقسیم وظایفی برای ساماندهی کودکان صورت گرفت بین بهسیسی و شهرداری‌ها. متأسفانه بخش از این برنامه‌هایی که ارائه میشه مخفول میمونه. به همین منظور خیلی دوست داریم که یک کاری انجام بشه که بالاخره این کودکان هم سر و سامانی ببینن. اگر قرار هست که جمع‌آوری بشن، خب براشون یک کاری ایجاد بشه، مهارتی یاد بگیرن، یا اینکه به لحاظ اقتصادی خانواده این کودکان مورد حمایت قرار بگیره. در برنامه هفتم توسعه چه میشود کرد که با کودکان زباله‌گرد کمتری در سطح شهر مواجه بشیم؟
این درسته تا بگیم پایان زباله‌گردی کودکان، چون ما تا پایان زباله‌گردی راه طولانی در پیش داریم. اولا نکته‌ای که اشاره فرمودید این خلأ قانونیه. برای کاهش عناصر زباله‌گرد به خصوص کودکان پای سطل‌های زباله، نیاز به یک اقدام ملی و یک اراده کلان عمومی وجود داره. مثلا مجلس رسالت خودشو در این رابطه انجام بده و اون بروز رسانی قوانین و مقررات در ارتباط با کار کودکان یا حمایت این نهادهایی که مستلزم پشتیبانی و مدیریت اینان. ببینید، ما برای اینکه این پدیده رو بهش حمله کنیم و نذاریم اینقدر رشد پیدا بکنه، باید اقدامات غیر مستقیم از چند جبهه بهش وارد بکنیم. یکی خود شهرداری به عنوان متولی اصلی جمع‌آوری زباله بیاد روی این مقوله ساماندهی‌های انجام بده تا امکان دسترسی کودکان، یا کودکی داریم میگیم منظور اون سازمان‌های مخوف به اصطلاح زیرزمینی که کودکان را به این امر وامی دارند، رو دستیابی اونها رو به زباله به حد اقل ممکن برسونیم. حالا این با اون برنامه‌ریزی‌های خاصی، با طبقه بندی زباله، با این تهیه و تدارک وانت‌ها، یا نمیدونم این تشکیل سازمان پسماند و اینجور موارد، باید یه اقداماتی انجام بده. اولا زباله رو خیلی سهل الوصول در اختیار این عناصر قرار نده، یعنی برنامه‌ای که بتونه سریع‌تر این زباله جمع‌آوری بشه در اون مسیر و راه درست خودش، بس خلأ قانونی پوشش داده بشه، شهرداری رسالت خودشو در سرعت دادن به جمع‌آوری و عدم دسترسی کودکان به سطل‌های زباله پر که طلای کثیفن کاهش بده. نکته بعد،
بله،
اصلا جمع‌آوری زباله رو گرون قیمت بکنه، پر هزینه کنه، پر زحمت کنه، ریسک پذیری خیلی زیادی رو براش اعمال بکنه.